أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بريدة الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به اول جلد 6، یعنی اول مباحث قطع و امارات و مباحث اصول عملیه میرسه. قسمت دوم علم اصول. قسمت اول علم اصول رو گذشتیم که مبادی بود و مباحث الفاظ و ادله عقلیه. قسمت اول علم اصول رو عمدتاً فقط بهش میگن مباحث الفاظ، در حالی که 3 قسم مشتمل بر 3 قسم بود، فقط مباحث الفاظ نبود. اما معمولاً همه میگن قسم اول، قسمت اول اصول مباحث الفاظ، در حالی که اون مباحثی که تا قبل از بحث عوامل میخونیم اونا مبادی علم اصوله که خارج از علم اصوله. حالا چه مبادی تصوریه، چه تصدیقیه، چه لغویه، چه احکامیه. بعد قسمت دومش مباحث الفاظه که جلد 2 و 3 مباحث ما بود. قسمت سومش مباحث دلیل عقلی، ادله عقلی است که این ادله عقلی مستقلات و غیر مستقلات بود و این مباحث رو، مباحث ادله عقلی رو گنجونده بودن در ضمن مباحث الفاظ. یعنی وقتی که صحبت میکنن از اوامر، تو ضمنش گفتن حالا امر به شی مختزی نهی از ضدش، مختزی امر مقدمش هست یا نه، آیا وقتی که یک چیزی واجب شد مقدمش هم واجب شد یا نه. تو مثلا تو بحث نهی نواهی میگفتن که آیا امر به شی مختزی نهی از ضدش هست یا نه، بحث ضد عام و ضد خاص رو مطرح میکردن. یا همین بحثی که ما داشتیم که آیا نهی از معامله یا نهی از عبادت مختصی فسادش هست یا نه، اینا رو ملحق کرده بودن به نواهی، در حالی که اینا رو برمه سوهانی جدا کردن، آقای مظفر به تبعیشون جدا کردن، ایش بروسن ادله عقلیه. پس مباحث جلد اول در حقیقت شد مبادی علم اصول، مباحث الفاظ، ادله عقلیه. حالا داریم میریم سراغ جلد دوم. شیخ انصاری رسائلی که نوشت، این مباحث قسم دوم علم اصوله، مباحث قسم اول رو ننوشتیشون، تقریرات درسشون رو نوشتن به اسم متاره الانظار، اما خود این مباحث رو دیگه نه. بر ماه آخوند یک خلاص و چکیده ای از هر دو قسم رو در کفایه جمع کرد، قسم اول قسم دوم. حالا مباحث ما هم بر اساس همون کفایه جلو میره، مثل سائل اعلام که اینجور رفتن، ما هم به تبع اونها میریم جلو. اول این رو باید توجه داشته باشیم، الان ما رو با 3 بحث مواجه میکنن. مبحث اول قطع، بعد زن که اون بحث امارات، بعد شک که اصول عملیه است که مفصل صحبت میکنیم. قطع ما یه جلده، جلد 6، بعد جلد 7مون میشه بحث زن ما که امارات شرعی است، بعد وارد اصول عملیه میشیم. براءت و تخییر جلد، احتیاط یه جلد، استصحاب 3 جلد شاید، و بعدم دیگه اصول عملی 5 جلدش که تموم شد وارد بحث تعادل تراجیح میشیم آخر کار. اما تقسیم مباحث به حسب حالات مکلف. ببینید روش اصولین بعد اتمام این مباحث الفاظ و ادله عقلیه به این بوده که به حسب حالات مکلف اندل التفات علل حکم شرعی میگفتن 3 قسم مبحث دارید. وقتی من ملتفت به حکم شرعی میشم، یا قطع به حکم شرعی پیدا میکنم، یا ظن به حکم شرعی، یا شک درباره حکم شرعی. این 3 حالت رو مکلف داره. الان ما یه وقت بحث میکنیم از موضوع تقسیم، یه بار درباره خود تقسیم. اول ببینیم موضوع تقسیم چیه، بعد ببینیم خود تقسیم چیه. الان تقسیم شده به 3 قسم. موضوع تقسیم کیه؟ امر اول اینه که موضوع تقسیم که بسیار مهمه، این روش خیلی دقت کنید. ببینید بحث خود تقسیم بعد میاد، الان اول میبینیم اصلا کیو داریم براش تقسیم میکنیم، برای مکلف داریم تقسیم میکنیم. بعضی تقسیم موضوعش مکلف قرار دادن، بعضی گفتن نه این مکلف که ما گفتیم یعنی مجتهد، بعضیا میگن نه، اینی که ما گفتیم یعنی مجتهد. حالا ببینیم کدوم خیلی هم اثر داره، ثمر عملیه داره برای بعضی از دوستان طلبه که سلام علمین عملیش خوبه، وقتی قریب الاجتهاد شدن اون موقع ثمر عملیش پیدا میشه. حالا بعد وارد بحث بشیم خدمتتون عرض می‌کنم. موضوع تقسیم اونجوری که شیخ انصاری فرمودن اینه که المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، وقتی شخص مکلف التفات پیدا کرد به حکم شرعی، این یا قطع پیدا میکنه به حکم شرعی یا زن یا شک. ببینید موضوع مکلف است، المکلف اذا التفت الی حکم شرعی. مرحوم صاحب الکفایه فرمودن کسی که قلم تکلیف برش وضع شده من البالغ العاقل، اینو اینجوری تفسیر کردن، میگن آقا مکلف یعنی قلم تکلیف روش اومده، هر کی که قلم تکلیف روش اومده بالغ عاقل، این میشه موضوع تقسیم. نه خصوص من تنجز علیه تکلیفی، وقت من خصوصی ترش نکنید بگید مکلفی که یه تکلیفی براش منجز شد، شاره تکلیف براش آورد و منجزم شد، برای او حرف نمیزنیم به خصوصی تره، نه اصلا مکلف. نه خصوص کسی که تنجز علیه تکلیف، چه تکلیف براش منجز بشه چه نشه، اصلا تکلیف هم نداشته باشه، به هر حال بالغ عاقل خدا تکلیف رو براش آورده، این براش منجز نشده، یا بخاطر اینکه علم نداره یا برای اینکه قدرت نداره، علایال مشمول اینجا هست، علم نداره به تکلیفش، قدرت نداره، اما بالغ عاقل کی هست؟ پس موضوع خصوصی تر از مکلف نکنید به منجز، کسی که منجز شده برش. ظاهرم این فرمایش که ایشون فهمن همینه، میگیم ظاهرم اینه که کسی که یک حکم فعلی اجمالی براش باشه، تفسیر کردن دیگه، فسره صاحب کفایه، تفسیر صاحب کفایه اینه، ما هم تفسیر رو قبول داریم، میگیم بله مکلف یعنی کسی که حکم فعلی داشته باشه اجمالا، حکم فعلی نه حکم منجز، حکم فعلی داشته مکلف میشه دیگه، کسی که حکم فعلی داشته باشه میشه مکلف، تکلیف روش اومده لازم نیست حکم تکلیف منجز بشه. ما میگیم وقتی حکم فعلی شد تکلیف حقیقی است، ولو لم یصل الی، خب تکلیف دیگه دیگه بحیلی. پس اینجا بحث میکنیم از دو عب، یکی اینکه مکلف آیا شامل مخلد میشه یا مختص به مجتهده، و آیا بعدش هم میتونیم این مکلف رو تأمین بدیم ممیزم شامل بشه یا نه. دو تا بحث مهم داریم. ببینید بحثای مهم ما چیه؟ یک، آیا بیاییم بگیم این مکلف فقط مجتهده، شما ها رو نمیگیره، فقط وقتی مجتهد شد واشین میگیره شما رو، مکلف مردم خلق الله رو نمیگیره، خلق الله رو نمیگیره، فقط مجتهد رو میگیره، یا وقتی که میگیم که نه همه رو در بر میگیره، مکلف و مثلا اهم از مقلد و مجتهد. حالا فارق خیلی مهمش بعد تو این بحث مشخص میشه، خیلی نکته مهمه، بعضی ها هستن اینا مجتهده مطلق نیستن، متجزیان. ببینید فی ما بین مقلد و مجتهدن، فی ما بین مقلد و مجتهدن، این براش خیلی ثمره داره که الان میرسیم عرض میکنم خدمتتون. پس نزاع اول در این که وقتی میگیم مکلف منظورمون همه مکلف هاست، اونه که مقلدن، یکی نمغزور ما فقط خصوص مجتهده، این یه نزاع اول که باید حل کنیم. بحث دوم که باید حل بکنیم اینه که آیا میتونیم به جای مکلف یه عنوانی بذاریم که شامل ممیز بشه یا نه. ممیز هم اونم حتی عبادت انجام بده، بعضی از بزرگان میگن ثوابشو برده، خدا عبادت ازش قبول میکنه، ولی تکلیف فعلی منجز نداشته، اما خدا عبادتشو قبول میکنه، حتی بعضی از اعلام بعضی از اساتین تقلیدشو صحیح دونستن، تقلیدش صحیحه، پس بنابراین اونم باید شامل بشه به حسب بعضی نظرها. اما خب حالا اینجا عنوان مکلف اومده، ببینیم چیکار کنیم این دوتا نزاع رو واردش بشیم. امر اول که نزاع اوله، شمول تقسیم برای مقلد. ببینید اینجا یه مقدمه و دوتا موضع و آخرش هم یه تنبیهی میاریم. بعضی ها تصریح کردن به تعمیم، مثل صاحب کفایه، مثل مرحوم آشقان حسین اصفهانی های عراقی و مرحوم های خویی های صد و اینا، و بعضی ها تصریح کردن به این که حکم مختص به مجتهده. مرحوم آقای نائینی از این جمله است. آقای نائینی تصریح کرده که حکم مخصوص به مجتهده، کمانی که تو کلمات اعلام بهشون نسبت دادن و بعضی گفتن مرحوم آقای آخوند خراسانی هم همین نظر رو داشته. بعضی اینجور تفسیر کردن که آخوند خراسانی اون هم همین نظر رو داشته که اینجا هم نوشتیم. محقق اصفهانی هم ظاهر کلامش اینه که ایشون اینجوری تفسیر کرده که آخوندم قائل بوده که این مکلف منظور، مکلف منظور فقط همون مجتهد. بریم وارد بحث بشیم. یه مقدمه عرض کنم و ثمره نزاع که ارزش این بحث دستمون بیاد که چرا اینقدر این میگیم بحث مهمه علت داره. مقدمه اینه، محل نزاع اینه که آیا خطابات طرقیه شامل مقلد میشه یا مختص به مجتهده؟ این سوال ماست. خطابات طرقی، حالا یکی بگه خطابات طرقی دیگه چی؟ ما یه خطابات شرعیه داشتیم مثل سله، این خطاب شرعی بود. خطاب طرقی چیه؟ خطاب شرعی رو شنیده بودیم، خطاب طرقی دیگه چیه؟ میگن خطابات طرقیه اون خطاباتیه که احکام طرقی رو بیان میکنه که از چه طریق میرسید شما به حکم الله. اینو میگن خطابات طرقیه. مثل که میگن مثلا شما میگن صدق العادل، اگر یه شخص عادلی اومد حکم شرعی بهش گفت تصدیقش کن، این تصدیق کردن شما چیه؟ این طریق، یه حکم شرعی نیستش خودش، از جهت اینکه مثلا یه حکم مثلا فرض کنید از احکام شرعی رو گفتین، یه حکم طریقیه برای اینکه برسی به حکم شرعی، عادل برای حکم شرعی بگه شما برسید بهش. روایات استصحاب هم میگن از همین قبیله، لا تنقذل یقین به شک، یقین شک طریق بود. ببینید از طریق یقین رفتی این درسته، حالا شک کردی این درست نیست. لا تنقذل یقین به شک، یقین تو به شک نشکن. این میشه خطاب چی؟ طرق. ببینید در مورد طریق داره صحبت میکنه. طریق اول که یقین است رو به محکم بگیر، به شک رسیدی این طریق اول رو رها نکن، همون طریق یقین رو داشته باش، این شک رو بذار کنار. طریق یقین طریق درست، شک طریقیت شعار قبول نکرده، میگه لا تنقذل یقین به شک. یا خطابات طرقی مثل این که اذا جاء اکل حدیثان المتعارضان اذن فتخیر بینهما، دو تا حدیث متعارض که اومد برات، مخیر هستی بین اونها. این قسم اول که خطابات شرعی بود قطعا خطابات شرعی به مقلد خطاب شده، به شما شاره گفته سله، به مجتهد نگفته سله. اگه این بود که دیگه مردم خیالشون راحت بود، مجتهد فقط باید نماز میخوند، مجتهد باید حج به جامعه بود، مقلد اینم دیگه راحت بود، گفتن اما نه نمازی به گردن بوده هست نه حجی. اگر خطاب شرعی فقط مال مجتهد بود که دیگه مردم کسی تقلید هم دیگه نمیخواست بکنن. خطاب شرعی مال هم مقلد هم مجتهد. اما خطابات طرقی مورد بحثه. صحبت اینه که بعضی میگن آقا خطاب شرعی مال همه هست، اما خطاب طرقی مال کسی که راه طریق شناس باشه، کسی که بفهمه و مجتهد باشه. به مرد عامی که نمیشه این حرف رو زد، به مجتهد بعد این حرف رو زد که لا تنقذل یقین به شک اذا جاء اکل حدیثان المتعارضان اذن فتغیر بینهما، این مال مجتهده. صدق العادل مال مجتهده. این بحث شده. بعضی میگن نه مال مجتهد نیست، بعضی ادله میارن که نه مال مجتهد نیست. صدق العادل به من هم که صدق مطمئن سه سال بلد نیستم بعد از مجتهد بپرسم، ولی خطاب خطاب اون نیست. من بلد نیستم نمیفهمم، میگم آقای مجتهد تو بری نیابت از من بیا ببینی صدق العادل یعنی چی، من نمیفهمم چیکار بکنم. مثل همون سله هم شاره من گفت سله، گفتم آقای مجتهد تو بیا به من بگو چطوری نماز بخونم. خطاب به منه، اما نمیتونم من خودم تشخیص بدم چطوری نماز بخونم، چطوری روزه بگیرم، تو این اختلافاتش چیکار کنم. تو صدق العادلش هم همین، اونم میگم آقا خطاب به من شده، من نمیتونم تشخیص بدم خودم، بعد چیکار کنم؟ بعد برم سراغ یه نفر که علم الناس باشه. و الا این خطاب هم مال من هم هست، مال مجتهدم هست، منتها من چون نمیفهمم مجتهد میشه نایب من. قانون مال هممون هست، اما وقتی من بلد نبودم مثل اونجا که میرم وکیل میگیرم، وکیل که میگیرم اینجا شما مجتهد مثل وکیل گرفتی، نایبت گرفتی، آقا مجتهد، آقا مجتهد تو اینجا عمل کن، من خودم عقلم قد نمیده، نمیفهمم اینجا چیکار باید بکنم، مسئله بغرنجش، مجتهد به جای شما کار میکنه. پس خطابا عامه، اینم حالا ثمره این بحث کجا ظاهر میشه؟ بعضی میگن خطابات طرقی خاص، بعضی میگن عام. ثمره کجاست؟ ثمره مهمش اینه. اینو من یادم تو کلمات آزیای عراقی دیدم که توی یکی از تدورایشون و تو جای دیگه هم هست بعضن، که تعبیر کرده بود، ببین میشه بعضی از مقررینیشون تعبیر کردن، ببینید اگر ما گفتیم که عامه، میشه مجتهد شما مرجع تقلیدتون بیاد به خود حکم طریقی هم فتوا بده، نه فقط فتوا بده به احکام شرعی، به حکم طریقی هم فتوا بده. مثلا میخوام بگم، ما ببینیم، من یه مثالش رو عرض کنم. مثلا شما میگید من تو بابه، اینو تو کتاب ننوشته ما، اما دارم خلاصه میگم که قشنگ ببینید. مثلا شما میگید من بحث عوامه رو خوب خوندم، گفتم به درد اونایی میخوری که خلیب الاجتهادن یا مجتهد متجزی، یکی مشهد مجتهد متجزی. این مجتهد متجزی چیه؟ میگه من بحث عوامه رو، نواهی و مباحث الفاظ رو خوب خوندم، بحث حججم خوب خوندم، بحث حجج شریعت هم خوب خوندم، میتونم اینجا روایات رو جمع بکنم. اینجا که روایات رو جمع کردم چی میبینم؟ میبینم که ظاهر این امر شارع وجوبه، یک تکلیف وجوبی برای من آورده. میتونم هم تشخیص بدم که این مقدمه چیه؟ مقدمه این کاره، میشه مقدمه الواجب. اما تو بحث مقدمه الواجبه، واجبتون املا، من هنوز به نتیجه نرسیدم. یه درگیری بوده بین این اقلام و اون اقلام، محقق اصفهانی این گفت، من که همه نتونستم تشخیص بدم بین محقق اصفهانی و آزی های عراقی و آقای ناینی و مرمون آخوند و مرمون شد کی درست میگه، همه نتونستم تشخیص بدم، سخت بود بحثش برای من. هی یه بار دلیل میرزا رو میخونم، میگم خب دلیل خوبیه، میرم نقضش رو میخونم تو کلام محقق اصفهانی، نم نه اینم خیلی قویه، جواب ندارم، موندم چیکار کنم. وقتی که به یه همچین مسئله مواجه میشین، اگر مرجع تقلید به سراغ مرجع تقلید، میدونید تو مسائل دیگه مباحث الفاظ مجتهدید، متجزی بودنتونم امضا کرد، گفت آقا تو این مباحث دیگه خوب از آب در اومدی، قشنگ شما میتونی استنباط کنی، اما نمیدونم مقدمه واجب واجب است یا نه، میتونم تو این مسئله تقلید کنم از آقای مرجع تقلید، از علم المراجع تو این مسئله تقلید کنم، تو یکی مسئله هم گیرم. نهی عن المعامله مختصی فساد هست یا نه، یا نهی عن العباده مختصی فساد هست یا نه، اینجا یه نهی رسیده به عبادت، گیرم نمیدونم، میخوام تقلید کنم از این آقا. میتونم تو اینجور مسائل مثلا تو احکام عقلی تقلید کنم یا نه، این مثال احکام عقلیش بود. مثال دیگهش برای مثال مباحث حججش، مقدمه من احکام مباحث الفاظ خوب یاد گرفتم، حتی ادله عقلیه هم یاد گرفتم، اما در حجیت بعضی از طرق شک دارم. صدق العادل احکام باب خبر رو خوندم، باب مباحث حجج رو، نمیدونم آیا حجیت رو آوردن رو خبر ثقه یا رو خبر موثوقم، به بین میرزای ناینی از یک طرف، شیخ انصاری از یک طرف، از این برم آقای خویی اختلاف، آقای خویی میگه آه حجیت رو بردن رو خبر ثقه، اونا میگن رو خبر موثوقم، به چیکار کنم؟ من محض الفاظ رو در رو بردم، روایاتم قشنگ تشخیص میدم، اینو توش نمیدونم چیه، چیکار کنم؟ میرم سراغ مرجع تقلیدم، مرجع تقلیدم میاد به میگه که خبر موسوم به حجته، تا این میگه خیالم جمع میشه، خودم دیگه استنباط میکنم میرم جلو. این مثال خیلی واضح تر از اون احکام عقلی هم بوده، اونجا میخواست به حکم عقلی برای شما فتوا بده، ببینید متجزی بودید میخواستید حکم عقلی ازش استنباط کنید، اینجا فرض کنید که اصلا هم مباحث الفاظ و هم مباحث عقلیه هم گرفتید، اینجا میخواید در همین خطابات طرقی تقلید کنید. در خطابات طرقی یعنی چی؟ در صدق العادل، در بحث حجت خبر میدونید یا خبر ثقه حجت یا خبر موثوقون به همون گیر کردید این وسط. آقای خویی گفته خبر ثقه، یه سری از اعلام گفتن خبر موثوقون به، گیر کردید این وسط، نمیدونید کدومشون. وقتی نمیدونید کدومشون میگه تو اینجا تقلید میکنم، مرجع تقلیدتون مثلا میگه خبر موثوقون به حجت است، شما از این به بعد میگید میرم جلو طبق این که گفته خبر موثوقون به حجت، فتوا میدم برای خودم، میرم جلو برای خودم دیگه میرم جلو. یا مرجع تقلیدتون میگه هم خبر ثقه حجت هم موثوقون به، اینو ازش عکس میکنید، میگید بعضی میگن موثوقون به دلیل ادله حجت مده خبر ثقه رو گفته، بعضی میگن خبر موثوقون به، بعضی گفتن هر دو تا. این میشه خطابات طرقی، اینجا تقلید میکنید از مشهد، در خطابات طرقی دا میرید جدو. این بحث ثمره بحث هست. وقتی میرید جلو دیگه چیکار میکنید؟ فتوا میدید. در این احکام طرقی شما چیه؟ تقلید میکنید و فتوا میدید. این تا تکمیشه انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد و آله.